نمیفته. نیاز به چه جور تغییراتی هست؟
ببینید کاملا درست فرمودید. ما عملکرد بین انجمنهای اولیا و مربیان رو به صورت متفاوت داریم. اولین نکته‌ای که وجود داره خب نقش خود مدرسه است که در واقع اهتمام کامل داشته باشه و تعامل لازم رو با انجمن برقرار بکنه. مسئله دوم نحوه انتخاب اعضا هست و اینو واقعا باید قبول بکنیم که اعضایی بایستی کاندید میشن و بپذیرن عضویت انجمن اولیا و مربیان رو که از همه مهمتر وقت لازم رو برای این قضیه اختصاص بدن و در جلسات مختلف اون رو اهتمام داشته باشن شرکت بکنن. طبیعتا اولیای مختلف تخصصهای مختلفی دارن و توانمندی های متفاوتی دارن که تو در واقع کمیته های مختلفی که در انجمن اولیا و مربیان وجود داره از وجود اون استفاده میشه. هرچند خب در بحث عمرانی و مالی انجمن های اولیا و مربیان بیشتر خودشون نشون دادن، اما این یک قسمت از کار هست. ما قبول داریم بله انجمن های اولیا و مربیان گاهن به صورت کاملا داوطلبانه کمک‌های بسیار خوبی رو برای کمک به پیشرفت مدرسه انجام میدن و برمقام میارن که خب این خیلی ارزشمنده، اما در کنار این در تصمیم سازی مدارس بسیار مؤثر هستند و با توجه به تخصص‌های مختلفی که وجود داره و تجربیاتی که والدین دارن که بعضا حتی ممکنه خودشون هم معلم باشن یا در واقع در این زمین هم تجربیات متعدد داشته باشن، میتونن به کمک مدیر و دبیران مدرسه بیان و در واقع در اون جلساتی که انجام میشه خروجی اون تصمیم یک تصمیمی هست که مبتنی بر اختلاعات اون مدرسه هست و میتونه کاملا اجرایی باشه و از این جهت در واقع هم به نوعی یک اتاق فکر و یک کانون مشورت میشه برای مدیر مدرسه و هم کمک میکنه به اجرایی شدن تصمیماتی که ممکنه به صورت دستوری و عادی اونها ضمانت اجرایی نداشته باشه و به نتیجه لازم نرسه. بنابراین به قدرت و قوت میتوانیم بیان بکنیم که مدارسی که انجمن اولیا و مربی ها در اونها کارکرد درستی داشته باشه به مراتب موفق ترن. یعنی موفقیت مدرسه در گرو تلاش اعضای انجمن اولیا و مربیان هم در واقع خواهد بود. بنابراین در واقع من معتقدم که بایستی مدارس هم استقبال بیشتری بکنن و پی و ارزش بیشتری در واقع انجمن ها ببرن و در ابعاد مختلف از مسائل فرهنگی و مسائل تربیتی آموزشی فوق برنامه و مسائل عمرانی و مادی مادی دانشی در واقع مدارس بتونن از وجود انجمن اولیا و مربیان استفاده بکنن. این یه واقعیت هست که بسیاری از مشکلات مدارس توسط انجمنهای اولیا و مربیان پوشش داده میشه و خدا رو شکر بازوی توانمند مدارس هستند.
بله، عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، حالا یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. یه شنونده عزیزی اظهار نظر کردن، گفتن تحصیل رایگان نشده، تحصیل رایگان هم داره حذف میشه. آیا ما واقعا داریم به سمت حذف شدن تحصیل رایگان میریم؟
ببینید ما اگر بخوایم در این خصوص به تفصیل صحبت کنیم بیش از 2-3 دقیقه وقت نیاز داریم، ولی این رو بپذیریم که اختلافات نقاط مختلف کشور ما فرق میکنه. ما در واقع مدارس متنوعی در کشور داریم، از مدارس چند پایی عشایری بگیرید شروع بکنید به تا مدارسی که در تهران وجود دارند و در واقع فعالیت های خیلی خوبی رو ممکنه ارائه بکنند. بنابراین مدارس متفاوته، اختزاعات و توانمندی و بودجه و اعتبارات دولت هم محدوده، لذا اگر ما انتظار داشته باشیم که دولت بخواد با شرط فعلی اون تحصیل رایگان کیفی رو ایجاد بکنه، این واقعیت هست که نه، من هم قبول دارم که دولت نتونسته برای آحاد ملت تحصیل رایگان کیفی رو ایجاد بکنه. اون چه متاسفانه اتفاق میفته تحصیل کمی هست و این هم باز عرض میکنم کمیت و کیفیتش در نقاط مختلف متفاوته. ببینید ما در مهمه و به خوبی تایید می‌فرمایید که این ارکان در مدارس مختلف متفاوت هست و تفاوت بسیار زیاده. اما سرانه‌ای که ما داریم در بحث اعتبارات دانش آموزی اختصاص میدیم در همه نقاط کشور تقریبا یکسانه، که البته اون هم رقم بسیار ناچیزی هست. بنابراین ما تحصیل رایگان رو در اصل سیوم قانون اساسی در تحصیلات در واقع عمومی و حتی عالیه هم به نوعی تا جایی که دولت توان داشته باشه تطبیق داره که این رو فراهم بکنه، ولی واقعیتش این هست که این یک تحصیل کیفی نیست و به اون حد اقل کمیش متاسفانه اکتفا شده. انتظار ما بر این هست که اگر ما بخوایم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رو به اون نحوی که مورد انتظار هست فراهم بکنیم، بایستی در نظام آموزشی خودمون یک تجدید نظری بکنیم و دولت هم سهم اعتبارات به مراتب بیشتری رو بر این قضیه اختصاص بده و نقش نهادهایی مثل انجمن اولیاء و مربیان و نهادهای خیریه و سایر نهادهای مربوط افزایش پیدا بکنه، مشارکت مردم بیشتر بشه تا ما بتونیم انشاءالله از طریق آموزش کیفی بهتر به توسعه کشورمون کمک بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آدیتور هاشمی، از واقعیت ها برای ما گفتید. نماینده مجلس، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات، واقعا امیدواریم که همینطور که شما مطرح کردید شرایط به گونه‌ای بشود که ما شاهد کیفی شدن تحصیل رایگان برای همه دانش آموزان این سرزمین باشیم. ممنون که همراه ما بودید، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از حضرت عالی، خدا یار و نگهدار همیشه.
همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با امید به حل مشکلات، خدا نگهدارتون.
مزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگندت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشسته ی تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دو ثانیه با غزه.
ارسال کمک های غیر نقدی از فرش تا ماسک و پتو، کمک 20 میلیارد ریالی اصفهانی ها به مردم غزه و لبنان.
بیمارستان صحرایی و انبار دارویی و تجهیزات پزشکی و زیستی جمعیت هلال احمر کشورمان در مرز بین لبنان و سوریه. البته یکی از اهداف دائمی رژیم صهیونیستی حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی است، به طوری که وزیر بهداشت فلسطین اعلام کرده تمام 114 بیمارستان و مراکز درمانی نوار غزه کاملا تخریب شده است. همچنین در پی تجاوزات عمدی این رژیم به لبنان تا کنون 4 بیمارستان در جنوب این کشور دیگر قادر به خدمت رسانی به مردم نیستند.
اندرو گارفیلد، بازیگر هالیوودی نقش مرد عنکبوتی، در پاسخ به سؤالی درباره این که چه چیزی در زندگیش نیاز دارد گفت: در حال حاضر زندگی فلسطینی هایی که در غزه زندگی می کنند مسئله مهم نیست که باید انرژی خودمان را صرف آن کنیم. مردم دنیا معتقدند که رژیم صفاک صهیونیستی به سبب جنایت‌هایش علیه مردم فلسطین، لبنان و یمن دیگر به پایان خود نزدیک شده است.
دیگه کاملا محسوس شده برای همه که اینا یک رژیم خونخوارن که فقط به دنبال نسل‌کشی غزه و گرفتن و منطقه فلسطین هستن.
و هزاران نفر از مردم آلمان با تجمع در خیابان‌های شهر مونیخ ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان خواستار توقف نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه شدند.
غزه تنها نیست.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش.
آره آره.
مرا تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام وسیله یه غزل
نویسندش. بعدم حس میکنه همه نویسنده هم موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میخونی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوش کن.
از کاغذ و مرتب و چاپ و پخش و اجازه این تک تک کلمه.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع به نوشتن کنم.
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب.
پنج شنبه ها 16:05 عصر، رادیو سلامت.
کامل منی، مسیر زند رودش حریم آب و روشنی، به هر طرف که رو کنی نشست نقش آسمان، جهان خلاصه می شود درون قلب اصفهان. خلوت بهشت تو هشت بهشت اصفهان، چکیده ایست از بهشت، بگونه می شود فران به حجم باجان بهشت، هشت بهشت اصفهان، چکیده ایست از بهشت، بگونه می شود فران به حجم باجان.
ظهرتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 13:15 و در این ساعت همچون روزهای گذشته برنامه ای رو برای شما آماده پخش کردیم. غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام. امیدواریم حال شما خوب باشه. آرزوی ما همکاران در گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، سلامت، سعادت، طراوت و برکت روز افزون برای شماست. متشکریم از همراهیتون با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. یه هفته با تقدیم موضوعات و مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما هم اگر پرسشی، نظری، پیشنهادی یا انتقادی درباره گفتگوها دارید، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای برای سلامت چشم با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر شیما جزایری، دکترای تخصصی تغذیه، پزشک و مدرس دانشگاه. سلام بر شما خانم دکتر جزایری، متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. خانم دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید که رعایت نکته‌های تغذیه‌ای سالم تا چه اندازه میتونه به سلامت چشم و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با اون کمک بکنه؟
خب تغذیه مناسب نقش خیلی مهمی رو در حفظ سلامت چشم و کیفیت بینایی ما در تمام سنین داره. خب از دیرباز در واقع شناخته شده، فکر کنم همه در واقع شنوندگان هم آشنا هستند، مثلا که ویتامین آ کمبودش چقدر میتونه در واقع اثرات مضری رو روی بینایی داشته باشه، اگر کمبودش خفیف باشه ایجاد شب‌کوری میکنه یا همون که ما دیدمون در تاریکی مختل میشه، اگر کمبود ویتامین آ شدیدتر باشه حتی ممکنه که به قرنیه ما صدمه بزنه و ایجاد در حقیقت نابینایی بکنه. حالا از این موارد کمبود شدید که بگذاریم که شاید الان کمتر با اینها مواجه باشیم، باز هم تغذیه مناسب نقش خیلی مهمی رو در سلامت چشم داره. این اثر تغذیه از دوران جنینی شروع میشه تا سالمندی ادامه داره. به عنوان مثال دیده شده بچه هایی که در دوره جنینی مادرشون اسیدهای چرب اومگا 3 رو که عمدتاً در ماهی ها هستن به اندازه کافی استفاده کردن، بینایی بهتری دارن. و همینطور ما یک بیماری رو داریم که با افزایش سن در چشم ایجاد میشه، اصطلاحا میگیم دژنراسیون ماکولا یا از بین رفتن ماکولا. ماکولا در واقع یا اون لکه زرد یه بخشی از شبکیه چشمه که در بینایی خیلی نقش مهمی رو داره و برای کارهای دقیق لازم هست. یکی از علل شایع نابینایی در سراسر دنیا همین هست که این در واقع لکه زرد دوچار در واقع تخریب میشه و این با افزایش سن اتفاق میفته. عوامل متعددی البته در این بیماری مؤثر هستن، یکیش ژنتیکه ولی یکی از عوامل بسیار شناخته شده تغذیه هست که تغذیه مناسب میتونه پیشگیری بکنه که ما در سنین بالا در واقع بیناییمون افت بکنه و همینطور اگه تغذیه نامناسب داشته باشیم این احتمال که ما این بیماری رو بگیریم در واقع بیشتر میکنه. همینطور یکی از بیماری های شایع که اکثر شنوندگان محترم باش آشنا هستن کاتاراکت یا آب مروارید هست. این بیماری هم دیده شده که با تغذیه در ارتباطه، یعنی تغذیه مناسب میتونه در واقع پیشگیری بکنه از این بیماری.
بله. و این سوالم مطرح هست که حالا مصرف کدوم گروه از مواد غذایی میتونه در تقویت بینایی مؤثر باشه؟ شما از جایگاه ویتامین آ فرمودین که چقدر میتونه در سلامت و تقویت بینایی و چشم مؤثر باشه، به اومگا 3 هم اشاره کردین. کدوم گروه یا منابع غذایی میتونه تامین کننده این ریز مغذی ها باشن؟
بله، البته به جز این ها مواد دیگه هم هستن که خدمتتون
از عناصر معدنی
خواهم کرد. بله حتما. حالا البته اینا رو اول خدمتتون عرض کنم. خب ویتامین آ عمدتاً در میوه ها و سبزی های رنگی هست. یعنی شما اول فلفل رنگی ها رو در نظر بگیرید، سبز و قرمز و بعد میوه های رنگی، مثلا فرض کنید مثل زردالو، مثل طالبی، انواع سبزی های رنگی، اینها حاوی ویتامین ها هستن یا به عبارتی حاوی پیش ساز ویتامین ها هستن، حاوی یه ماده هستن که در بدن تبدیل میشه به ویتامین آ. و همینطور چربی های حیوانی هم یه مقداری ویتامین آ دارن، ولی امروزه البته بهتر میگم چربی های لبنیات در واقع. البته ما همش امروزه توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب رو استفاده بکنیم، بنابراین منبع عمده ویتامین آ برای ما هم میشه میوه ها و سبزی های رنگی،
مثل هویج که از بچگی به ما گفتن بخوریم برای اینکه چشمتون.
و واقعا از توصیه های درستیه، یعنی یه مقدار زیادی در واقع پیشساز ویتامین آ رو هویج داره. اسیدهای چرب امگا 3 هم در واقع ماهی هستن، ماهی های چرب البته، و یه مقداری هم در منابع گیاهی هستن، در غذاهای گیاهی هستن که اونها هم در واقع نقش خوب مهمی دارن در سلامت چشم. یکی از منابع بسیار مهمش گردوه که همه ما میدونیم امگا 3 رو داره. دیگه میتونم به روغن کانولا یا کلزا اشاره بکنم. معمولا وقتی از ما میپرسن که چه روغنی خوبه که ما استفاده کنیم، ما میگیم در درجه اول روغن زیتون و بعد روغن کانولا یا کلزا رو. البته این روغن باید تصفیه شده باشه حتما، و این حاوی مقدار مناسبی اسیدهای چرب امگا 3 هست که میتونه بسیار مفید باشه. اینها منابع اصلشه، ولی چیزهای دیگه هم هست. مثلا فرض کنید ما در دانه چیا باز یه مقداری امگا 3 رو داریم، در فلکسید یا بزرک یه مقداری در واقع امگا 3 رو داریم، یه مقداری در سبزی های برگ سبز داریم که در واقع سویا، یه مقداری روغن سویا اینها رو داره که ما میتونیم در واقع توصیه رو داشته باشیم. در درجه اول اگه میتونیم ماهی های چرب رو استفاده کنیم خب خیلی عالیه، ولی خیلی در دسترس ما نیست. ماهی هایی که حداقل در تهران ما داریم مثلا ماهی قزل‌آلا خیلی محتوای امگا 3 بالایی نداره.
ماهی های دریاهای آزاد منظورشون؟
بله بله، و که چرب باشن، مثلا ماهی شیر، ماهی شوروده و ماهی های دیگری که ما در ایران خیلی در دسترس نداریم متاسفانه. اما به جز ویتامین آ و اسیدهای چرب امگا 3، ما ترکیبات دیگری داریم که بسیار برای چشم ما مفید هستن. مثلا در مورد همون در واقع دژنراسیون ماکولا یا از بین رفتن ماکولا که یا تخریب ماکولا که همراه با افزایش سن اتفاق میفته، دیده شده که در حقیقت میوه ها و سبزی های رنگی که حاوی لوتئین و زئوگزانتین هستن بسیار در پیشگیری میتونن مؤثر باشن. بنابراین همون هویج که شما فرمودین و حالا سبزی های برگ سبز مثل اسفناج، اینها میتونن بسیار مفید باشن در واقع در پیشگیری. روغن زیتون یکی از مواد غذایی هست که بسیار میتونه در پیشگیری مفید باشه. ما یه رژیم غذایی داریم به اسم رژیم غذایی مدیترانه که کشورهایی که حاشیه دریای مدیترانه هستن این رژیم غذایی رو دارن، خیلی از بیماری ها توشون کمتره. دیده شده که رژیم غذایی مدیترانه میتونه از همین مشکلات شبکیه هم که مرتبط با سن هست تا حدودی پیشگیری بکنه. این رژیم غذایی مدیترانه روغن زیتون درش زیاده، میوه و سبزی درش زیاده که اینها میتونه خیلی نقش داشته باشه. به علاوه تو این رژیم غذاهای دریایی استفاده میشه، حبوبات و مغزدانه ها هم در واقع استفاده میشه. دیده شده که این رژیم میتونه خطر مشکلات شبکیه رو کم کنه، حتی در کسی که این بیماری رو گرفته پیشرفت بیماری رو کند بکنه، یعنی باز افراد ناامید هم نباشن. ولی برعکسش غذاهایی که چربی زیادی دارن، به خصوص چربی های حیوانی، چربی گوشت و چربی های جامد، اینها احتمال اینکه مشکلات شبکیه رو بهش دوچار بشن بیشتره. کسایی که قند و شکر زیادی استفاده میکنن یا همونجور که شما فرمودید غذاهایی رو استفاده میکنن که شاخص گلایسمی که بالایی دارن، یعنی قند خون ما رو زیاد بالا میبرن، باز احتمال اینکه شبکیه شون دوچار اشکال بشه بیشتر هست که اینها میتونن همه غذاهایی که خب قند و شکر و در واقع همه چیزی که ما مستقیما به عنوان غذاهای شیرین میشناسیم یا مواد نشاسته‌ای که تصفیه شدن، مثلا برنج سفید، نونای سفید، اینها میتونن مشکلات مربوط به شبکیه رو در واقع بیشتر بکنن.
خب دکتر جهزاری، در ایجاد آب مروارید یا کاتاراکت چطور تغذیه میتونه تأثیر داشته باشه؟
بله، این هم در واقع تغذیه خیلی نقش مهمی در پیشگیری میتونه داشته باشه. ویتامین C و ویتامین E دو تا ویتامین هایی هستند که نقش آنتی اکسیدانی دارن، یعنی جلوی اثر مواد اکسیدان رو میگیرن روی لنز ما، میتونن در پیشگیری خیلی مؤثر باشن. البته منابع غذایشون رو من خدمتون عرض میکنم، به هیچ وجه صحبت من از مصرف مکمل نیست. منابع غذایی ویتامین C عمدتاً مرکباته. الان داریم میریم به سمت پاییز و زمستان، فصل مرکبات، پرتقال، نارنگی و مرکبات و کیوی. کیوی یکی از غذاهایی که میزان ویتامین سیش خیلی بالاست، یعنی یک خانوم میزان نیاز روزانش به ویتامین سی 75 میلی گرم در روزه، یه دونه کیوی 70 میلی گرم ویتامین سی رو داره.
بلی.
پس این ویتامین سی، فقط یه چیز رو هم بدونیم، افرادی که سیگار میکشن بدونن که نیازشون به ویتامین سی خیلی بیشتر میشه، خب اونها باید بیشتر در واقع استفاده بکنن. باز ویتامین ای هم یکی از مواد مغذی هست که منابع غذایش میتونه در پیشگیری از کاتاراک یا آب مروارید نقش داشته باشه. بلی. ویتامین ای عمدتاً در روغن‌های گیاهیه، مثلا روغن آفتابگردان، روغن ذرت. همینجا داخل پرانتز خدمتون عرض کنم که این خدمتی که این مسئله که خدمتون عرض کردم به این معنی نیست که ما همش بریم روغن‌های گیاهی مثل آفتابگردان و ذرت رو استفاده کنیم. ما ترکیبی از روغن‌های گیاهی، یعنی بهتره عمدتاً ما روغن زیتون استفاده بکنیم که البته اینها هم ویتامین ای دارن، روغن کانولا، روغن کنجد، ولی همه روغن‌های گیاهی مثل ذرت و آفتابگردان هم در واقع ویتامین ای رو دارن. در حقیقت مغزدانه‌ها، آجیل،
بله،
اینها حاوی ویتامین ای هستن و خب خیلی خوب هست که استفاده بکنیم. و همینطور روی هم در واقع یکی از مواد مغذی آنتی اکسیدان هست، یکی از ویتامین هست، هم به خصوص در پیشگیری از مشکلات شبکیه میتونه بسیار بسیار در واقع مؤثر باشد و به طور کلی نقش آنتی اکسیدانی داره. روی در انواع گوشت ها که البته توصیه ما بیشتر به مصرف گوشت سفید هست، ولی خب در گوشت ها وجود داره، در لبنیات هست، مقداری هم در حبوبات و مغزدانه ها وجود داره. و همینطور در مورد کاتاراکت که شما فرمودید، بعضی آمینو اسیدها در واقع تشکیل دهنده پروتئین ها هستن. یه آمینو اسیدی هست به اسم آرژینین که این میتونه در واقع در پیشگیری مؤثر باشه. یعنی خوبه که به طور کلی ما منابع پروتئینی رو هم به اندازه کافی سعی کنیم که در حقیقت استفاده داشته باشه.
آرژینین از اسیدهای آمینه ضروریه؟
غیر ضروری. با اینکه غیر ضروریه، یعنی بدن میتونه بسازه، ولی ممکنه که به اندازه کافی در بعضی موارد در بدن ساخته نشه. در
واقع کدوم منبع غذایی میتونه مفید باشه؟
به طور کلی در پروتئین ها هست. بلی. در همه پروتئین ها در واقع هست. یک ویتامین دیگه که خیلی دوست دارم که اینجا در مورد صحبت بکنم ویتامین دی هست، به این دلیل که اکثر ماها کمبود ویتامین دی رو داریم متاسفانه و با بسیاری از بیماری ها در ارتباط هست، از جمله مشکلات شبکیه میتونه در ارتباط باشه. ویتامین دی تقریبا میتونم بگم تنها ویتامینی هست که ما توصیه میکنیم مکملش رو استفاده بکنی.